با سلام و صبح بخیر، هفت و نیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این مجله خبری: تصویب قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد. در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک‌های بشری چی میگویند؟
این موماش ما ماندازهای شخص تجربی که مردم از گشنگی میمورند.
همین کمک‌های که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با تعصب قومی توضیح میشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. گزارش داریم در مورد امیدواری شبکه زنان افغانستان برای توسعه تجارت که گفته بازارهای فروش تولیدات زنان به زودی در سرتاسر افغانستان آغاز به فعالیت خواهند کرد.
امکان داره که در انقریب بازارهای مثل جمعه بازار، شنبه بازار، یکشنبه بازار اینا برجناب جور شود و آزادانه میتونن که اینا تولیدات خود به فروش برسانند.
در مسائل بین المللی میشنوید که مقامهای بلغاریا در مورد احتمال اعزام نیروهای ناتو به این کشور صحبت کردند. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر: امریکا مجوز کمک‌های بشری را برای افغانستان صادر کرد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های جام ملت‌های آسیا امروز با تیم پاکستان به میدان می‌رود. و اسلام آباد از ورود منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و کشمیر زیر اداره پاکستان جلوگیری نمود. تفصیل خبرها: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلان کرد که با صدور مجوزهای خاص زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را که با بحران اقتصادی روبروست مهیا می‌سازد. این وزارت دیروز اعلان کرد که این اقدام به حکومت آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد که در داخل افغانستان فعالیت کرده و با وجود تعزیرات با مردم این کشور کمک کنند. با صدور این مجوزها افغانانی که در خارج زندگی میکنند میتوانند که به خانواده های خود در افغانستان پول بفرستند. والی ادمیمو معین وزارت خزانه داری آمریکا در اعلامیه خود گفته که ما به حمایت از مردم افغانستان متحدیم، اما اقتصاد افغانستان متاسفانه با تهدید بزرگ روبروست. 80% بودجه افغانستان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از سوی جامعه جهانی تمویل میشد. گزارش ها می رسانند که این بودجه امسال 30% کاهش خواهد یافت که در نتیجه بحران بشری عمیق‌تر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا 1,000,000 دوز دیگر واکسن ضد ویروس کرونا را به افغانستان می فرستد. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش داده که حکومت آمریکا در نظر دارد که این کمک در هفته های آینده صورت گیرد. پارسال این کمک مجموع واکسن کمک شده از سوی آمریکا به افغانستان به 4.3 میلیون دوز خواهد رسید. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی به مساف پاکستان می رود. بازی دیگر امروز میان کشور میزبان و هند و بازی سومی میان بنگلادش و نیپال برنامه ریزی شده. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آمادگی کامل وارد میدان خواهد شد.
قابل یادآوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان دیروز هم به جهت آمادگی خوب تمرینات خویش را انجام داد و از قبل تیم زیر 19 سال افغانستان با آمادگی کامل به این مسابقات سفر نموده. انشالله که در کل در جام آسیایی نتایج خوب خواهد داشت.
از جمع 8 تیمی که در این مسابقات اشتراک دارند، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را دارند. تیم‌های امارات متحده عربی، کویت و نیپال که در این مسابقات سهم دارند، اعضای دائمی شورای جهانی کرکت نیستند. قرار است این مسابقات تا 31 دسامبر ادامه یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مردمان 6 قوم منطقه قبایل کرم مرز افغانستان در اعتراض به مسدود شدن راه بر ساکنان منطقه گیدو تحسن کردند. مردم اقوام منگل، خروتی، زدران، غلیزه، مقبل و جاجی به نوبه خود را میان تل و پارچنار را مسدود کردند. آنها گفتند تا خواسته هایشان پذیرفته نشود به اعتراض خود ادامه می دهند. تحسن کنندگان می خواهند که توافقنامه صلح با قوم علیزه تا تطبیق و رایگیدو و دیگر راه‌های ترانزیت میان منطقه کرمجنسی و افغانستان گشوده شود. ساجد حسین توری، یک وکیل منطقه در پارلمان پاکستان، روز چهارشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت که گفتگو برای حل این نزاع ادامه دارد. منطقه کرمجنسی در گذشته هم شاید چنین مشکلات میان اقوام مختلف بوده. اسلام آباد از ورود منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، به کشمیر زیر اداره پاکستان جلوگیری کرد. حکومت منطقه کشمیر در اعلامیه دیروز خود گفت که پشتین برای مدت 3 ماه اجازه ندارد که وارد این منطقه شود و به مردم سخنرانی کند. جنبش تحفظ پشتون برای حمایت از حقوق پشتونها در پاکستان مبارزه می کند. این جنبش ادعا می کند که هزاران نفر از پشتونها از سوی استخبارات نظامی پاکستان جبری ناپدید شدند. سال گذشته حکومت ایالات بلوچستان هم ورود آقای پشتین را به این ایالت منع قرار داد. او در ماه مارچ گذشته اجازه نیافت که در مراسم عزاداری یک تن از رهبران سیاسی به نام اسدخان اچکزی اشتراک کند. و از رئیس سازمان صحی جهان میگوید که در سال آینده 2022 از انتشار کرونا در سرتاسر جهان باید جلوگیری شود. تدروس ادهانوم گبریاسوس دیروز در ژنو گفت که پیشرفت‌های سال جاری او را امیدوار کرده است.
وقتی که ما به عقب به سال 2021 می نگریم، دلایل بسیاری برای امیدواری می بینیم. ساینس این آرزومندی را در شکل واکسین به ما داد که بدون شک در این سال زندگی بسیاری ها را نجات داد.
اما آقای گبریاسوس در این حال از نحو توزیع واکسین کرونا در جهان انتقاد کرده و روی دسترسی مساویانه آن تاکید ورزیده. سازمان صحی جهان میگوید که ویروس کرونا در یک سال گذشته جان 3.5 میلیون نفر را در جهان گرفته. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 2 جدی 1400 خورشیدی 23 دسامبر 2021 میلادی. فرشته نگاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک های بشری با افغانستان را تصویب کرد. این قطعنامه با اجماع آرای همه 15 کشور عضو این شورا تصویب شد. این قطعنامه در حال تصویب شده که برخی از اعضای کابینه طالبان هنوز هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامه برای تسهیل کمک‌های بشر دوستانه با افغانستان تصویب کرد. این قطعنامه در حال تصویب می‌شود که افغانستان در آستانه یک بحران بشری قرار دارد. این قطعنامه که روز چهارشنبه به اجماع آرا تصویب شد، با انتقالات پول، دیگر منابع اقتصادی، فرستادن اقلام و ارائه خدمات لازم جهت کمک به موقع با افغانستان اجازه می دهد. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می دهد که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با استقبال از این قطعنامه شورای امنیت گفته که این تصمیم با افغانستان کمک خواهد کرد. بارنت روبین، کارشناس امور افغانستان و جنوب آسیا که زمان مشاور نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان هم بود، به این باور است که کمک ها زمان مؤثر خواهند بود که در کابل یک حکومت وجود داشته باشد که با جهانیان در ارتباط باشد. آقای روبین در بحث شب گذشته کارشناسان در توییتر افزود که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبروست.
همه سیستم اقتصادی، سیستم بانکی که در وضعیت نازک قرار دارد و درست کار نمی کند در حال سقوط است. ارائه خدمات ملکی با سقوط مواجه است و شما تا زمانی که با حکومت در تعامل نباشید، امور تعلیم، خدمات صحی و دیگر تأسیسات عامه را درست فعال کرده نمی توانید، چون حکومت این چیزها را ارائه می کند. شما نمی توانید که خدمات صحی، آموزش و دیگر خدمات را از طریق مؤسسات غیر دولتی ارائه کنید.
از استیلای طالبان به قدرت بیش از 4 ماه می گذرد، ولی حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. جامعه جهانی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند و حقوق اساسی همه افغانها را رعایت کنند. برخی از کشورها کمک‌های خود با افغانستان را متوقف و سرمایه‌های بانک مرکزی این کشور در خارج را منجمد کرده‌اند. قطعنامه ملل متحد می‌گوید که تسهیل کمک‌های بشری برای رفع نیازمندی‌های اساسی مردم در افغانستان صورت می‌گیرد و تحریم‌های را نقض نمی‌کند که به برخی از نهادهای مربوط به طالبان وضع شده است. سروی هفته گذشته برنامه غذایی جهان نشان می‌دهد که 98% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و از جمله هر 10 خانواده 7 آنها غذای خود را به قرض می‌خرند که در نتیجه فقیرتر می‌شوند. بهای مواد خوراکی و سوخت و دیگر اشیای ضروری بلند رفته که بسیاری مردم توان خرید آن را ندارند. با کاهش قیمت افغانی در برابر پول خارجی مردم بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. بانک جهانی در اوایل ماه جاری گفت که کشورهای کمک دهنده موافقه کردند که 280 میلیون دلاری که برای افغانستان تخصیص داده شده بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت منجمد شد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به دو مؤسسه کمک رسان داده شود. ژاپن نیز در هفته جاری متحد کمک 100 میلیون دلار به افغانستان شد، ولی گفت که این پول در اختیار طالبان قرار داده نخواهد شد، بلکه از طریق سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان مصرف خواهد شد.
تصویب قطعنامه سوی شورای امنیت سازمان ملل برای تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان و همچنین صدور مجوزهای خاص زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی به این کشور از سوی وزارت خزانه داری امریکا با استقبال برخی از مقام‌ها به همراه بوده. توماس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، در حساب رسمی توییترش نوشته که شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه 2615 را تصویب کرد که به منظور توانایی حمایت گسترده برای نیازمندی‌های افغان‌ها از سوی ایالات متحده تصویب شده. او در ادامه گفته که پیام جامعه جهانی واضح است، ما در حمایت از مردم افغانستان متحد هستیم. از سوی دیگر جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، هم در حساب توییترش نوشته که اقدامات اضافی از سوی وزارت خزانه داری امریکا برای اطمینان از ادامه جریان کمک‌های نجات دهنده به مردم افغانستان اعلام شده. خانم ساکی گفته که امریکا در حال حاضر بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است و این واضح است که امریکا از مردم افغانستان حمایت خواهد کرد. همچنین رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد، در توییترش گفته که از تصویب خطنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که امکان رساندن بیشتر کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز به مردم افغانستان را فراهم می‌کند، بسیار قدردانی می‌کنند. اما در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک‌های بشری جامعه جهانی چی می‌گویند؟ پیام چند تن را که بر رادیو آزادی در این مورد فرستادن با هم می‌شنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نیه، منیش یک انسان اخلاقگر نیه، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص بالت پروان، کاپیسا، پنشیر، کدامن، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم، من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. ای ظلم است، ای یک وحشت است. ای به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیز به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر اصنیات اینا را بشناشه.
جیلونی سم یکی از کنمانده سابق دولت است. از ما محترم پین موماش ما مانده. ما محترم ما میخواییم کمی میگه ای جامعه بین ملت چرا خمی میماش ما مردم داده میشه که های شده تجربه که مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
وضعیت اقتصادی و توزیع کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی در مناطق شما چیگونه است؟ با شماره 00420221124138 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر می‌کنیم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه از احتمال گشایش بازارهای زنانه به زودی در سرتاسر افغانستان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به وضعیت بحرانی اقتصاد افغانستان تمرکز کرده. در آغاز داستان زندگی صبغت الله احمدی باشنده 25 ساله ولایت کاپیسا به تصویر کشیده شده. احمدی میگوید از پایان یافتن جنگ 20 ساله در افغانستان خرسند است، اما به گفته او از 4 ماه به این سو که طالبان دوباره حاکم شدند، بیکاری زیاد شده و بیشتر از گذشته قرضدار شده است. روزنامه نوشته که احمدی حالا برای حل مشکل اقتصادیش در نظر دارد تا همسر باردار و کودک 2 ساله‌اش را در ولایت کاپیسا تنها بگذارد و برای کار به ایران برود. بر اساس آماری که حکومت ایران نشر کرده، در جریان سال 2021 حدود 50,000 تن از افغانها به این کشور پناه آوردند. فاینانشال تایمز می نویسد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمک‌های بشری با این کشور متوقف شده است. در ما آمده که میلیون ها تن از افغان هایی که در نیروهای امنیتی یا اداره های دولتی و سازمان های بین المللی مشغول کار بودند، اکنون بیکار شدند و یا هم ماها معاش نگرفتند. بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده منجمد شده. با باور نویسنده این گزارش فاینانشال تایمز، این اقدام و سایر تحریم‌ها رژیم طالبان را منزوی کرده و بحران اقتصادی را عمیق‌تر ساخته است. اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد افغانستان را در سطح آسیا فقیرترین کشور عنوان کرده و گفته است که میلیون‌ها تن در این کشور توانایی فراهم کردن غذایشان را ندارند. فاینانشال تایمز به آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف هم اشاره می کند که گفته است بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان بنابر سردی هوا و نبود غذا در زمستان امسال با خطر مرگ روبرواند. روزنامه ایندیان اکسپرس به دادن شهروندی هند برای 3117 تن از اقلیت‌ها که از افغانستان، پاکستان و بنگلادش هستند تمرکز کرده است. نیتانند رای وزیر دولت هند در امور داخله دیروز در این مورد به اعضای پارلمان کشورش معلومات داد. او در پاسخ به پرسش‌های اعضای پارلمان هند گفت که کشورش برای ایندوها، سکها، مسیحیان و سایر اقلیت‌ها از افغانستان، پاکستان و بنگلادش شهروندی داده است. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از اندوها و سکهای این کشور به ترک مناطقشان مجبور شدند. برخی محدودیت‌ها هم بر این اقلیت وضع شده. رسانه های ایندی در ماه سنبله گزارش داده بودند که طالبان جلب رفتن 140 تن از ایندوها و سکای افغانستان را که میخواستند برای اشتراک در یک مراسم مذهبی وارد هند شوند گرفتند. پرتاب سنگ، یک مسئول گردواره در دهلی نو که افغان است، گفته که مردم از نقاط مختلف جهان برای مراسم 3 ماه پیش آمدند، اما طالبان به ایندوها و سکای افغانستان اجازه اشتراک در مراسم بزرگ مذهبی را ندادند.
هفت تا 49 دقیقه حساب به وقت افغانستان میشه. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به اساس گزارش ها سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که حدود 6 میلیون دلار به وزارت داخلی طالبان پرداخت شود. به اساس خبرگزاری رویترز، این در حال است که بر سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان تحریم وضع شده و شبکه تحت رهبری او مسئول شمار از خونین‌ترین عملات در افغانستان بوده. جزئیات در این گزارش.
بر اساس یک سند که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که حدود 6 میلیون دلار برای حفاظت از تأسیسات این سازمان در افغانستان به پرسنل وزارت امور داخلی طالبان پرداخته شود. این در حال است که بر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا وضع شده و تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرالی FBI نیز قرار دارد. سندی که خبرگزاری رویترز آن را بررسی کرده نشان می‌دهد که در بودجه پیشنهادی سال آینده وجه بیشتر برای کمک به معاش ماهانه جنگجویان طالبان که از تأسیسات سازمان ملل متحد محافظت می‌کنند پرداخته خواهد شد و مدد معاش مصارف غذایی ماهانه نیز در نظر گرفته شده. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک ایمیل در پاسخ به سوالات خبرگزاری رویترز نوشته که سازمان ملل متحد به حیث یک کارفرما وظیفه دارد تا ظرفیت کشورهای میزبان را در شرایطی که پرسنل سازمان ملل متحد در مناطق ناامن کار میکنند تقویت کرده و در صورت نیاز تکمیل کند. فرهان حق در مورد پرداختهای پیشنهادی تذکر یافته در محتوای این سند اعتراض نکرده است. خبرگزاری رویترز از قول چندین کارشناس میگوید که پرداختهای پیشنهادی این سوال را ایجاد میکند که آیا این حرکت تحریمهای ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد علیه طالبان و رهبران ارشد آنها را نقض میکند و آیا سازمان ملل متحد میتواند تخصیص وجوه نقدی را برای مقاصد دیگر شناسایی کند. سراج الدین حقانی، معاون رهبر طالبان و سرپرست وزارت داخله آنها، در جمله افراد تحت تحریم قرار دارد. او شبکه حقانی را رهبری میکند، گروهی که مسئول شماری از خونین ترین حملات طی 20 سال جنگ در افغانستان بوده است. منوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا میگوید شبکه حقانی به القاعده نزدیک است و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که در حال حاضر بودجه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در حالت بررسی قرار دارد و این ماموریت تطابق کامل با تحریم‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد را حفظ خواهد کرد. اما فرهان حق به این سوال رویترز که آیا پرداخت‌های پیشنهادی به وزارت داخله طالبان تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کند یا خیر پاسخ نداده است. یک مقام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با خودداری از افشای نامش از اظهار نظر در مورد این پیشنهاد سازمان ملل متحد خودداری کرده، اما گفته که طالبان و شبکه حقانی همچنان تحت تحریم‌های آمریکا هستند و افرادی که از آنها حمایت کنند در معرض خطر وضع تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت. وزارت داخله طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در آینده نزدیک در کابل و ولایت‌ها خبر داده است. این شبکه گفته که قرار است بازارها به زودی در تفاهم با حکومت طالبان گشایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از ایجاد محدودیت بر کاروبار زنان در افغانستان از سوی طالبان بیشتر شده است، شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در مرکز و ولایت‌های افغانستان خبر می‌دهد. ممتاز یوسفزای، رئیس این شبکه، به تازگی به رادیو آزادی گفت که این بازارها در آینده نزدیک و در تفاهم به حکومت طالبان دوباره فعال خواهند شد.
بیشترین زنایی که در متشبث هستن مدت 4 ماه به این طرف کارشان متوقف بوده، اما بعد از 4 ماه از طرف حکومت امارات اسلامی وعده‌ای که داده شده امکان داره که در انقریب بازارهای مثل جمعه بازار، شنبه بازار، یکشنبه بازار نابرجناب جور شود و آزادانه میتونن که نه تولیدات خود به فروش برسانند.
اما خانم یوسفزای وضاحت نداد که این بازارها چه زمانی فعال خواهند شد. او تاکید کرد که زنان متشبث در 4 فصل سال تولیدات برای عرضه به بازار دارند، اما از نداشتن مارکت برای فروش شکایت دارند. با گفته او، آنان در نتیجه تقاضای این زنان متشبث تلاش کردند که این بازارها را ایجاد کنند تا آنها در مناطق خودشان بتوانند تولیداتشان را به فروش برسانند. مسئولان شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگویند زنان در بخش‌های مختلف مانند دوخت لباس، تولید مربا، چپس، روبرومی، فارم‌های مرغداری و مالداری و سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که آنان از ایجاد این بازارها و فعالیت زنان متشبث حمایت میکنند.
از کارکرد تجارت خانم حمایت میکنیم، به باران ها زمینه را فراهم میسازیم که در چارچوب شریعت اسلامی تجارت خود پیش ببرن. همچنان زمینه برای نمایش صنایع دستشون و دیگر تولیداتشون برپا شود. وزارت تجارت ما در این خصوص متوجه است، با آنها همانگی داره و انشالله که آهسته آهسته میشه تجارتشان رونق پیدا بکنه و ما از آنها حمایت میکنیم.
این در حال است که همزمان با بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان، محدودیت های بر کاروبار زنان در بیرون از خانه و آموزش و تحصیل آنان ایجاد شد. زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی بضاعت و زنان بیوه کمک مالی می کردند. اما پس از حاکمیت طالبان شمار از زنان تجارت پیشه گفته بودند که به دلیل نگرانی از وضعیت موجود به کار و تجارتشان پایان داده و بدون اطمینان خاطر دیگر به فعالیت های تجاریشان بر نخواهند گشت. اکنون که چراغ سبز برای کار و فعالیت این زنان از سوی طالبان نشان داده شده است، دیده شود که چه تعداد از این زنان کاروبار تجارتیشان را اثر خواهند گرفت.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که صدر اعظم و وزیر دفاع بلغاریا درباره احتمال اعزام نیروهای ناتو به این کشور سخن گفتند. برخی گزارش ها می رساند که امکان دارد این نیروها در برابر تجمع ده ها هزار سرباز روسی در سرحدات اوکراین در بلغاریا مستقر شوند. جزئیات در این گزارش.
صدر اعظم بلغاریا میگوید حکومت وی در واکنش به تجمع نیروهای روسی در سرحدات اوکراین نکدام تصمیم درباره استقرار نیروهای ناتو در بلغاریا گرفته و نه هم روی این موضوع بحث شده است. کیریل پیتکوف این اظهارات را روز چهارشنبه بعد از آن ابراز داشت که یک روز قبل وزیر دفاع وی گفته بود که استقرار نیروهای بیشتر ناتو در این کشور با منافع بلغاریا و متحدان سازگار نخواهد بود. قابل یادآوری است که بلغاریا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. صدر اعظم پیتکوف به خبرنگاران گفت که این موضوع نه در شورای وزیران مطرح شده و نه هم درباره آن با شریکان ناتو صحبت شده است. وی گفت که